دردی ها.
اینجور عشقها را عشقهای شرقی می نامند و حتی تقدیس هم می کنند. و من تو یادداشته گذشته خودم خیلی چیز یادداشت کردم از کنم که مخصوصا همین در این کتاب زناشویی و اخلاقی که برتران راسل دارد یه جیسی اینو من پیداش کنم. آره میگوید به این که ما امروزی ها حتی در عالم تصور نمیتوانیم روحیه اون شاعرانی را که در اشعارشون از فنای خود سخن میروندند بی اون که کوچکترین التفاتی از محبوب بخواهند درک بکنیم. یعنی میخوان بگن که ما معمولا در عشقهایی که خودمون سراغ داریم ما عشق را یک وسیله و مقدمه برای وصال میدانیم. حالا یه جمله است که فقط نقل کردم، جمله های زیاد اون داره در این زمین ها، ولی میگه در عشقهای شرقی اساسا عشق خودش نه وسیله نیست و خودش فی حد ذاته هدف است و بعدم خیلی هم چیز میکند، تقدیس میکند، میگه این عشق هاست که به روح انسان عظمت و شکوه و شخصیت میدهد. عشق های این چنین. این هم یه مسئله است در اینجا. حالا ما بریم سراغ اصل مطلب. این پنج مقوله‌ای که در این دو جلسه عرض کردیم، مقوله حقیقت و دانایی، مقوله هنر و زیبایی، مقوله خیر و فضیلت، عرض کنم که مقوله خلاقیت و فنانیت، دیگر مقوله عشق و پرستش، همه اینها اینها را ما چی بدانیم؟ چگونه توجیه بکنیم؟ به طور کلی دو توجیه ابتدایی دارد، یعنی اساسی دارد. یک توجیه این است که همه اینها از فطرت انسان سرچشمه میگیرند. حقیقت خواهی، حقیقت جویی، این گرایشی است که در سرشت روحی انسان نهاده شده است. یعنی میگوید به این که انسان حقیقتی مرکب از روح و بدن و روحش یک حقیقتی الهی و نفخت فیه من روحی. در انسان چیزی، عنصری غیر طبیعی وجود دارد، همچنان که عنصری طبیعی وجود دارد و عناصری طبیعی وجود دارد. عناصر طبیعی انسان را به طبیعت وابسته کردن و این عنصر غیر طبیعی انسان را به اموری غیر طبیعی و غیر مادی وابسته کردند. انسان حقیقت جو هست، طالب حقیقت هست، این خواسته است، این خواسته است مربوط به روح او، به سرشت روحی او. زیبایی گرایشی است در روح او. فضیلت اخلاقی همچنین، تمایل به خلاقیت، فنانیت، ابداع همچنین، تمایل به پرستش، پرستش معشوق که این در واقع پرتوی است از پرستش معشوق حقیقی. یعنی معشوق حقیقی انسان ذات مقدس باری تعالی است و به هر چیز دیگری هرگاه عشق روحانی پیدا بکند، این زنده شدن همون عشق حقیقی است که عشق به ذات حق است که به این صورت پیدا شده است. خب این یه نوع توجیه از همه اینها. توجیهات دیگر قهرن این است که نه آقا، اینها فطری نیست. وقتی که فطری نباشد، برای همه اینها ما باید یک توجیهاتی از برون انسان پیدا بکنیم. مثلا حتی بریم سراغ همین واضح‌ترین مصادیقش. انسان چه گرایشی به علم دارد؟ گرایشش به علم برای چی؟ تقدیس علم برای چی؟ میان میگن آقا انسان با حیوان فرقی ندارد. اون چه انسان به حسب غریزه میخواد همون مسائل معاشی است، چیزهاییست که به معاشش و زندگیش و همین وسائل مادی طبیعی که باید براش فراهم بشه. ولی انسان در اثر همین زندگی معاشی، همین حوائج مادی، بعد نیاز پیدا میکند به یه سلسله چیزهای دیگری. حالا این نیازها به یه شکلهایی پیدا می شود. مثلا فرض کنید که همین جوری که انسان احتیاج به قانون پیدا می کند، چرا احتیاج به قانون پیدا می کند؟ برای اینکه انسان وسائل معاش خودش را فراهم می کند. انسان تنها که نمیتونه زندگی بکنه، مجبورن انسان ها با یک دیگر زندگی بکنن، منافعشون مصالحشون اقتضا میکنه با یک دیگر زندگی بکنن. بعد که با یک دیگر زندگی میکنن احساس میکنن که باید میان خودشون یک حدی و یک مرزی قائل بشن، ناچار میان مقرراتی برای خودشون قرار میدن. این مقررات قوانین است، ولی این مقررات هم رعایت میکنن برای اینکه منافع همه اینها اقتضا میکنند که این منافع را رعایت بکنن. پس قانون عدالت مثلا میان وضع میکنن چون از منافعشون اقتضا میکنند. وقتی که من میبینم شما میبینید همه که این زندگی اجتماعی را ما بهش احتیاج داریم و این زندگی اجتماعی هم بدون عدالت امکان پذیر نیست، بگیم آقا پس بیاییم تسلیم عدالت بشیم. من عدالت رو میخوام برای این که شما به من زور نگید، شما هم عدالتی میخواید برای این که من به شما زور نگم. اما این که من عدالت را برای خود عدالت بخوام که معنی نداره اصلا. بعد بشر میبیند برای زندگی مادی خودش هرچه که بر آگاه بشود، بر طبیعت اطلاع پیدا بکند بهتر است و بیشتر است. علم خیلی به زندگیش کمک میکند. بعد میبیند اصلا بهترین ابزار و بهترین وسیله برای زندگی، برای تحصیل زندگی مادی همین علم است و اطلاع است و یه حرفا. بعد چون میبیند که این علم بهترین وسیله است برای زندگی مادی، بعد میاد بهش قداست میبخشد، قداست براش فرض میکند. و الا علم یک قداست ذاتی داشته باشد که من علم را برای خاطر خود علم بخوام، این معنی نداره. علم هم اقای ابزاری، ولی هیچ ابزار به اندازه این ابزار به درد زندگی مادی و معاشی انسان نمیخورد. پس انسان چون میبیند این علم بهترین ابزار هست، بهش قداست میبخشد. احیانا یه سلسله قداست ها را نیرنگ به وجود میآورد، یعنی اینجور توجیه میکنن نیرنگ به وجود میآورد. یه طبقاتی که اینها به هر علتی معلوماتی به دست آوردن، اطلاعات بیشتری دارن و قهرن از مردم دیگر واردتر هستن و زیرکتر هستن و باهوشتر هستن و میتوانن مردم دیگر را فریب بدن، برای این که از محصول کار دیگران استفاده بکنن، بعد بیان برای علم یک قداست ذاتی قائل میشن. ولی علم چنین است، علم چنین است، عالم چنین است، پس ما چون عالم هستیم پس شما برید کار بکنید، برید ماها بخورید. برای هنر و زیبایی هم یه همچی چیزی، برای خلق و ابداع. خلق و ابداع چیه؟ او هم چنین وسیله است برای زندگی مادی و برای معاش، برای چیزی پیاد ذات خودش نیست. عشق و پرستش که اساساً بیمعنی بیمعنیست، انسان را از خود بیگانه می کند و از خود بیرون می کند. انسان عاشق یک موجودی بشود، موجود دیگری، و بعد در راه او اظهار فنا بخواد بکند، همه چیزش را بخواد فدای او بکند، اصلا با هیچ منطقی جور در نمیاد. یعنی اساساً شستن زیر پای همه اینها، ارزش های اخلاقی که دیگه قهرن بی پایه می شود. ناچار باید ارزش های اخلاقی را، اینها را جزء فرضیات و مجعولات و ساخته ها و پرداخته های طبقات استثمارگر بخوانند. اینها یعنی چی؟ جود یعنی چه؟ احسان یعنی چه؟ ایثار یعنی چه؟ فداکاری یعنی چه؟ یعنی قهرن نمیتونن اینها را توجیه بکنن. منتهاش در اینجا بعضی از مکتبها این شجاعت رو داشتن که از اصول خودشون همون نتیجه گیری بکنن که این اصول اون نتایج رو میدهد، بعضی مکتبهای دیگر اون شجاعت ندارن. در بحث فطریات علمی عرض کردیم که موج فلسفه حسی در اروپا پیدا شد. این موج که پیدا شد، یه گروه حسی شدن، حسی که واقعا هم حسی هم باقی موندن و وفادار به حسی بودن خودشون و شجاع در التزام به لوازم حسی بودن. چی؟ گفتن آقا ما جز به اون چی که با حواس خودمون اون رو درک بکنیم به هیچ دیگری ایمان و اعتقاد نداریم، ولی نفی هم نمی کنیم. ما به این دو اصل وفادار موندن، چیزی را که حس نمی کنیم نه نفی می کنیم نه اثبات. حرف خیلی استاد، چون گفت حس میگه من این را حس می کنم، من میگیم چون حس می کنم وجود دارم، ولی حس که به من نمیگه هر چه من حس نمی کنم وجود نداره، میگه من حس نمی کنم. دوم، به خیلی از مسائل رسیدن، گفتن اینها اگرچه تمام اذهان اینها را قبول دارن، ولی چون ما حالا که کاوش کردیم دیدیم محسوس نیست، میگیم ما اینها را قبول نداریم، میگیم چون حس اینها را به ما نمیرسونه قبول نداریم. مثلا چی؟ اصل علیت. گفتن اصل علیت محسوس نیست، اون چه محسوس است این است که حوادث این جهان با یک دیگر احیانا توالی دارند، تعاقب دارند، معیت دارند، اما اون چرا که ما به نام علیت میشناسیم و میگیم یک شیء الف علت است از برای ب و در علیت تصویرمون این است که اگر الف نباشد محال است که به وجود پیدا کند، میگیم وجود به وابسته به وجود الف است، اینا رو که آدم احساس نمی کنه، اینا رو عقل ساخته. حس چون اینها رو ثابت نمی‌کنه ما قبول ندارم. اینها حسیون شجاع هستن، یعنی حسیونی که به لوازم حسی بودن مکتبشون کاملا مؤمن و معتقدن و از این جهت قابل تکریم هست. ولی یه عده دیگر در مقدمات خواستن حسی باشن، در نتیجه گیری عقلی. مادیون همه از این قبیل هم. مادیون از یک طرف در باب شناخت مانند حسیون اظهار نظر می کنن، ولی در باب مسائل فلسفه مانند عقلیون اظهار نظر می کنن. یعنی تکیه می کنن روی مسائلی که حس درباره اون مسائل ساکت است. در باب گرایش هم همین جور است. مکتب مادی انسانی، یعنی اون مکتبی که انسان را مادی محض می‌داند، باز تقسیم شد به دو دسته. یک گروهی را ما اینها را مادیون و شجاع می‌دونیم، و یک گروهی دیگر نه، مادیون و غیر شجاع، یا بگیم مزور. مادیون شجاع کسانی بودند که به لوازم مادی بودن روح از هر جهت ملتزم شدند، مثل این نیچه فیلسوف مادی است. در مورد انسان به روح و اینجور مسائل معتقد نیست. در نتیجه گیری هاشم در مورد انسان کاملا بر اساس همین فلسفه خودش نتیجه گیری کرده. میگه آقا اون چرا که به نام اخلاق میگوین همه را اساسا بشویید بریزید دور. اگر تا حالا همه اخلاقیون دنیا آمدن گفتن که دنبال هوای نفس نروید، من میگم بردید. چرا نه؟ اگر همه اخلاقیون دنیا آمدن گفتن به کمک ضعیف بشتابید و با قوی که به ضعیف تجاوز میکند به جنگ او بشتابید، من میگم برعکس. اگر ضعیفی را دیدید، اگر دیدی که نابینا و چاه است، اون شاعر ما میگه اگر خاموش بنشینی گناه هست، یه میگه اگر حرف بزنی گناه هست. یه کسی دیدی تو چاه افتاد، یه سنگم تو بالاش بنداز. طبیعت سیر خودش همین جوری که کرده همون درست است. یه عده ضعیف شدن، یه عده قوی. همون که ضعیف شده به حکم طبیعت محکوم به فناست، به حکم اخلاق هم باید محکوم به فنا باشه. ابرمرد چنگیزه، مثلا ترحم یعنی چه؟ ترحم ضعفه. ایثار یعنی چه؟ احمقیست. این است که تمام ارزش‌های انسانی را نفی کرده است. و به حق اگر ما در باب انسان را 100% موجود مادی بدانیم، راهی جز نفی کردن اینها نیست. یعنی اون چرا ما به نام انسانیت می‌نامیم، گرایش‌های انسانی می‌نامیم، مقدسات انسانی می‌نامیم، همه موهوم است. همه موهوم است، همه بی اساس است. بس از یه طرف ماتریالیسم انسانی قائل شدن و از یک طرف دیگر دم از انسانیت و ارزش‌های انسانی زدن، این تناقض قابل توجیه نیست. ارزش‌های انسانی با فطرت انسانی جور در میاد و فطرت انسانی با این جور در میاد که انسان در سرشت خودش یک مایه انسانی دارد، مایه ای برای این همین گرایش های مقدس، یعنی در سرشت انسان یک حقیقت مقدسی هست که میل به تعالی در ذات او نهفته است. تضاد درونی انسان، تضاد حقیقی درونی فرد که در حدیث آمده است، در ادبیات ما به دنبالش آمده است، در حدیثی که شیعه و سنی روایت کردن و در شیعه هم در کتاب کافی هست که خداوند متعال فرشته را آفرید و او را از عقل محض ساخت و حیوان را آفرید و او را از شهوت محض ساخت و انسان را آفرید و در انسان ترکیب کرد این دو را، یعنی سرشت فرشته را و سرشت حیوان را، دو را با یک دیگر ترکیب کرد و از او انسان آفریده شد. ان الله تعالی خلق الملائکه و رکب فیهم العقل و خلق البهائم و رکب فیهم الشهوه و خلق الانسان و رکب فیه العقل و الشهوه. مولوی هم میگه که در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، بعد سه گونه را که شرح میداد به همین اساس همین حدیث که شیعه و سنی روایت کرده اند شرح میداد. این ترکیب انسان به تعبیر حدیث از جنبه فرشته‌ای و جنبه حیوانی، یک موجود فرشته حیوان فهرم در انسان دو گرایش متضاد به وجود آورده، گرایشی رو به بالا و گرایشی رو به پایین، گرایشی آسمانی و گرایشی زمینی. و خدا به انسان عقل و اراده داده است، او را در میان این دو راه، انا هدیناه السبیل ما شاکرن و اما کفورا، او را در میان دو راه قرار داده و به او اراده مطلق و اراده آزاد داده است که خودش از این دو یکی را انتخاب بکند. تضادهای تاریخ هم ریشش از این تضاد سرشتی انسانها سرچشمه میگیرد، یعنی انسانهایی که در جهت آسمانی به اصطلاح در جهت عقلانی پیش رفتن، اینا گروه اهل حق جند الله ها را تشکیل میدهند، و انسانهایی که در حیوانیت صعود کردن، انسانهای حیوان صفت و پس، نبردهای انسانی تاریخ در صرف طبقه محروم با طبقه برخوردار به خاطر منافع نیست، نبرد طبقه حق جو با طبقه منفعت جوست. البته قهرن طبقه محروم برای او چون هم فال است و هم تماشا، قهرن بیشتر گرایش دارد، چون برای او حق دو خصلت دارد، یکی این که طبیعت یعنی اون روح حق گرا حنیفش را به تعبیر قرآن که گفتیم حنیف این حق گرایی، حنیف این حق گرا و حنیفیت این حق گرایی، هم اون خصلت حنیفیت انسان را ارضا می کند، هم ضمناً حقوقش را دست می آورد. پس انسان در اون چه که انسانیت نامیده می شود، انسانیت در این مکتب ناشی از اون جنبه معنوی روحی ملکوتی انسان است، برخلاف گرایش های مادی انسان. و اون وقت انسان در میان این تضاد گفتیم باید یکی را انتخاب بکند، و چه مسئله فوق العاده عالی آمده است در این زمینه در مولوی، و واقعا اصلا عجیب است در نشون دادن اینجور مسائل روحی و معنوی. همین جا که در همین زمینه حالا یادم از دنبال همین شرح این حدیث هست میگه، یا در جای دیگه است روش یادم نیست، بعد که میگوید انسان این چنین آفریده شده است، نیمی از انسان آسمانی است، نیمیش زمینی، نیمیش ملکوتی است، نیمیش خاکی، و بعد همیشه این تضاد در کار هست و انسان در نوسان، گاهی از این طرف میاد گاهی از این طرف، پایین میرود بالا میرود، و یک تنازعی در درون انسان همیشه وجود دارد. مثلی میآورد، داستان معروف با مجنون عامری رو میآورد با شتر تازه زاییدش. میگه شتر مجنون تازه زاییده بود، حیوان هم وقتی تازه میزاد دیگه علاقه شد بچهش خیلی بیشتره. این شتر رو این آقا سوار شده بود، میخواد با این شتر برود به خانه معشوق، به خانه لیلا. مثلا عرض کردم دیگه، شتر سوار شد و میروند و میرفت، از شهر که یه مقدار آمد بیرون، رفت توی خیال محبوب خودش و معشوق خودش و تو عالم خودش، غافل از حیوان و این چیزا. کم کم دست شل شد و این مهار تقریبا دل شد و دیگه حالت مثل یه بار شد روی این حیوان. حیوان کم کم احساس کرد کسی کار به کارش ندارد، سرشون بچه‌اش تو خونه بود دیگه، سرش برگردن به طرف خونه. آمد یه دفعه مجنون چشم باز کرد، دید به طویله رسید، به جای اینکه بره به خانه معشوق به طویله رسید. دو مرتبه باز حیوان به برگردون گونتر، باز یه مقداری رفت، باز دو مرتبه مجنون رفت، میلش به سوی معشوق خودش، رها شد از این حیوان. حیوانم باز فکر معشوق و محبوب خودش که تو طویله بود افتاد، باز دید که رها شده، باز برگشت. چندین بار این کار تکرار شد، همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید و گه مجنون هر. یک دمر مجنون ز خود غافل شدی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. بله، خلاصه بعد میگه که آخرش مجنون یه دفعه خودش رو پرتاب کرد از روی این شتر پایین، گفت ای ناقه چه هر دو عاشقی، ما دوزه بد همراه نالایقی، من عاشقم تو هم عاشق، من عاشق لیلا هستم از این طرف باید برم، تو عاشق بچت هستی به طرف طویله بری، ما دوتا با هم دیگر نمیشه، ما بالاخره یا باید من یا تو، یکی از این دوتا. بعد اون وقت نتیجه میگیرد، میگه عشق مولا کی کم از لیلا هستی، عرصانم که چی بنده بودن بهرو و اولاستی. قرار این است، این توجیه دارد، یعنی همه مقولات انسانی، همه مختصات انسانی، همه ویژگی های انسانی، همه چیزهایی که انسان را از غیر انسان متمایز می کند، اینها همه قابل توجیه هست، اگر نه قابل توجیه. توجیهاتی که کردند، این توجیهات مادی، توجیهات مثلا مارکسیستی، اینا که از این در واقع توجیه نکردند و نتوانستند. یه توجیهی در این زمینه از گون توجیه اگزیستانسیالیست هاست، اینا خواستن به شکل دیگری توجیه بکنن قضیه را، یعنی در ضمن، در عین قبول کردن مادی بودن انسان، بتوانن ارزش‌های انسانی را سرش رو به یک بالینی به اصطلاح بگذارن. توجه کرد؟ این دیگه انشاءالله باشه برای جلسه بعد.